انقلاب رو ببینیم و چقدر جاشون خالیه توی این روزها، توی این لحظات، هرچند که خونشون در رگهای همه مردم ایران الان جاریه، هرچند که به ما درس ایمان دادن، درس شجاعت دادن، درس وطن پرستی دادن، ولی خب دلمون خیلی برای حضورشون تنگ میشه و روحشون شاد باشه. میخوام اینو بهانه قرار بدم یه صحبتی داشته باشم با یکی از هنرمندای بسیار خوبمون، از هنرمندان شاعر خوشقریحه، شعرهای ماندگار زیادی رو برای ما به یادگار گذاشتن که هر موقع میخونیم لذت میبریم و الان هم پشت خط هستن. یک شاعر شیرازی که در محافل شعری که در بیت رهبری برگزار میشد حضور داشتن و شعرهای خیلی معروفی دارن. الان نمیخوام اسمشون رو بهتون بگم و میخوام یکی از اون شعرهای قشنگشون رو که فکر میکنم توی ذهن همه ما مونده و واقعا یادگاری بود این شعرخانیشون در حضور مقام معظم رهبری رو بخونم. حالا اگرم دوست داشته دای منو داره میشنوه آخرش رو خودش بخونه. میگه ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هرچه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم. آقای عرفانپور بقیه چیه؟ سلام علیکم.
زنده باشید. از آخر مجلس شهدا را چیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان شریف رادیو سبا. خوشحالم که توفیق دارم در این لحظات از آنگاهی خدمت شما و
زنده باشی عزیز دلی. چقدر این شعر هم به دل رهبری نشست، چقدر از شما تعریف کردن، چقدر این شعر موندگار شد و اصلا بهونه این شد که ما بریم دنبال شعرهای دیگه شما ببینیم دیگه. دیدم بابا چقدر کتاب دارین، کلی کیف کردم، کلی لذت بردم و میخوام ازت بپرسم که این بهونه در دیدارهایی که حالا شاعران عزیز کشورمون با رهبر معظم انقلاب داشتن چه فضایی بر جلسات حاکم بود؟ اصلا امکان مثلا طرح دیدگاه‌های نو یا چالش برانگیز همچین چیزهایی وجود داشت یا نه یه فضای کاملا بسته‌ای بود و هر کی میومد یه شعری میخوند و میرفت؟
خب واسه من فرمایش شما که من توفیق داشتم از زمانی که نوجوان و دانش آموز بودم اولین بار به واسطه شعرهایی که نوشته بودم و توفیقاتی که خدا روزی کرده بود در رویدادهای ملی شعر کشور به دست آورده بودم، انتخاب شدم برای شعرخوانی در اون دیدار و خب اون رباعی پاییز بهاری است که عاشق شده است و چند رباعی دیگر رو سال 86 خدمت ایشان خواندم و بعد از اون هم بارها روزی شد و توفیق شد با این که لیاقت نداشتم خدمتشون برسم و در این بزرگ بار شعر بخوانم. خب این اواخر همین دو سه سال اخیر هم وظیفه تمهید ادبی این دیدار بر دوش مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری بود که مسئولیت بر دوش بنده حقیر و شورایی بود که متشکل از اساتید شعر کشور برگزار می شد و امسال هم بیش از 80-90 ساعت این عزیزان نشسته بودن و تمهید کرده بودن برای برگزاری این دیدار و کیفیت ادبی این دیدار که خب عزیزان آرزوی خودشون به شهادت نائل شدن و ما دیدار رو در ظاهر بدون حضور ایشون امسال برگزار کردیم، هرچند یقین داریم و داشتیم که ایشان بودن. در مورد سوال شما، خب دیدار از حیث موضوعی محدودیتی نداشت و ما اولین شاخصی که در شورا داشتیم برای بررسی شعرها شاخص فنی بود، این که شعر عاشقانه است، شعر انتقادی، اجتماعی، فلسفی، آیینی، اولین شاخص نبود و بله مثلا در نظر می گرفتیم اگر اون سال سالی بود که جنگ رخ داده بود، اتفاقات مهمی رخ داده بود، شعرهایی هم در این فضاها طبعا داشته باشیم و در واقع طبیعت شعر کشورمون این هست که واکنش داره نسبت به موضوعات روز کشور. اما شعرهای عاشقانه در همه دیدارها خوانده می شد و شعرهایی از این قبیل. حالا در پاسخ سوال شما، این خاطره رو کوتاه عرض کنم که جناب آقای فیض نقل میکرد و فکر کنم خودم هم در اون دیدار حضور داشتم که یه عزیزی به آقا گفت که من دو تا شعر دارم، یکیش در مورد شماست، یکیش فضای دیگه، یک کدوم رو بخونم؟ حضرت آقا فرمودن که اون که در مورد من هست و حتما نخون و اون یکی رو بخون. و اون شعر رو شروع میکنه خوندن، شعر بسیار انتقادی که به خیلی چیزا نقد کرده بود و خیلی صریح. وقتی شعر تمام میشه حضرت آقا با حوصله شعر رو گوش میکنن، آخرش حضرت آقا فرمودن که این شعر هم در مورد ما بود. و این در واقع سعیه سرز ایشون، این نقدپذیری ایشون، این واقعا نگاه روشنی که داشتیم ما در حوزه های مختلف میدیدیم. ایشون اصلا خودشون تقویت میکردن و بسیار سفارش میکردن کرسی های آذراندیشی رو بیفته در حوزه های مختلف. در شعر هم ایشون خیلی فاضل بود و خودش اشراف داشت، اما راه رو برای نگاه های تازه هم باز میگذاشتن. گاهی میشد ما کنار ایشون مینشستیم چند دقیقه مباحثه میکردیم، مثلا در مورد شعر سپید یک بار من و آقای دکتر سیار خدمت ایشون بودیم و در واقع چند دقیقه نظر خودمون رو که شاید یه جاهای فاصله داشت در موضوع شعر سفید با نظر ایشون ترک کردیم و ایشون هم آخرش فرمودن که خب شاید ذوق من نسبت به شعر سفید در واقع به این شکل هست، یعنی به نوعی در نظر خودشون محکم نماندن که همین هست که من میگویم بلا غیر. اگر در حوزه موضوعات تخصصی و هنری نظر دیگران رو خیلی میشنیدن و تاثیر اثر میدادن اونجا.
واقعا تواضعشون مثال زدنی بود در اوج حکمت و دانایی. میخوام میلاد جان از اولین باری که رفتی این مجلس شعرخوانی بپرسم که چه حسی داشتی، اولین شعری که توفیق شد که روبروی رهبر معظم انقلاب بخونی.
همونطور که عرض کردم من دانش آموز بودم همچنان سال آخر البته، و خب خیلی برای من با شکوه بود رسیدن محضر ایشون، به عنوان یک آرزو در دل من بود و اون لحظه لحظه خیلی بس ناپذیره که واقعا با کلمات شاید نمیشه توصیف کرد، به خصوص این که هر رباعی که من خواندم با آفرین های ایشون مواجه میشد
و چقدر انرژی میده به آدم تو مرحلات
این تصویرش رو هر وقت ببینم باز حدثت لبخندهای شیرین ایشون و داغ ایشون به نوعی برای ما تازه میشه. اما حالا از لبخندهای ایشون گفتم اگه اجازه بدید پایان صحبت یه چند بیت خیلی کوتاه باشه که
حتما همینطوره.
بیت‌های آخر نوشتم برای
عالی. من یه بیت از شعرات رو بخونم
بفهم.
بعدش هم دیگه خودت دیگه اون شعری که روزهای آخر نوشتی رو حتما بخون. اینم چون من خیلی دوست داشتم، حیفم اومد که خونده نشه. حالا میگن که به قول شاعر گفته که در شهر خیابان به خیابان گشتم آنقدر که آگهی است آگاهی نیست.
آگاهی
نیست. درود بر شما. عشق میشنویم شعرتو.
سلامت باشی. عرض کردم این روزهای اخیر برای دلتنگی حضرت آقا که هنوز داغ تو ای کوه سخت سنگین است، حقیقتی که محال است باورش این است. بخند تا که بگیریم زندگی از سر، که بین ما و تو ای یار انس دیرین است. غمی شگفت غمی بود دوریت ما را، همین غمی که تسلا غمی که تسکین است. از تو در دل ما حسرت شهادت هم شبیه حسرت آن خنده های شیرین است. برای فهم تو بالا بلند خاک نشین، عیار فرصت دنیا چقدر پایین. هنوز نام تو آرامش دل مردم، هنوز یاد تو سرونده این میادین است.
نگاه ماست به آن قله ها که می گفتی، نگاه ماست به صبحی که پشت پرچین است. به بازگشت تو ما را امید هاست پدر، همان امید که با کودک فلسطین.
به 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 به، درود بر تو، خیلی متشکرم میلاد ارفانپور. میشه واقعا ساعت‌ها و روزها نشست باهات گپ زد، لذت برد، ازت شنید و ازت یاد گرفت، ولی خب دیگه چه کنیم، وقتمون کوتاهه، گفتیم که این فرصت غنیمت باشه.
من خدمت شما بودم و شنوندگان فهیم و دوست داشتنی رادیو سبا. انشالله خدا این روزها رو روزهای منتهی به پیروزی‌های بزرگ برای مردم شکوهمند ایران قرار بده و انشاءالله. از همین لحظات معنوی در واقع بعد از اذان مغرب استفاده کنیم و این رو از خدا انشاءالله بخواهیم.
زنده باشی انشاءالله. زنده باشی. ما خیلی به ارادت داریم، ما شعراتو میخونیم و درسته که بی هنریم ولی هنر دوستیم و کاملا با کتابات شعرات آشنا هستم، میدیدم حالا کلیپای مختلفی که منتشر میشد از شعرخوانی هات و لذت میبردم و انشاءالله خدا به توفیق بده، همیشه سلامت باشی و ما هم سعادت داشته باشیم که شعراتو بخونیم.
انشاءالله.
زنده باشی، قربونت برم، خدا نگهدار.
میانه باطل و حق، حق آشکار تویی، کسی که گفت انا الحق به روی دار تویی. هنوز باور من نیست آن که ماتم او چنین دل همه را کرده داغدار تویی. دوباره دید جهان که علی کجا و فرار، پناهگاه تویی، کوه استوار تویی. تقاص خون تو جز فتح کل خیبر نیست، به بار بر سر شان تیغ ذوالفقار تویی. قسم به ذکر هو الحی خاتمت آقا، هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی. خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی. قسم به ذکر هو الحی خاتمت آقا، هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی. خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی. خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی.
پیام ساله. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در پیامی با اشاره به جان فشانی های ملت ایران در راه استقلال خلیج فارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان انقلاب اسلامی را نقطه عطف این مقاومت ها خواندند و تاکید کردند با گذشت 2 ماه از بزرگترین لشکرکشی و تجاوز زورگویان دنیا در منطقه و شکست مفتضحانه آمریکا در نقشه خود، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است و آینده درخشان منطقه خلیج فارس، آینده بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود.
اگر به این مسیر ادامه بدید و به آبای جمهوری اسلامی ایران نزدیک بشید، ما مجبور میشیم با شما برخورد قاضی انجام بدیم.
به حول و قوه الهی، آینده درخشان منطقه خلیج فارس، آینده بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمع‌کارانه در آن شرارت می کنند جایی در آن ندارند مگر در قعر آبهایش و زنجیره این ظفر که به لطف پروردگار تبارک و تعالی در سایه تدابیر و سیاستهای مقاومت و راهبرد ایران قوی محقق شده است، تلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود.
چکمه اسلام رو گلوگاه دشمنه بلال خرقه میشه.
حداقل 20% از انرژی جهان از این گلوگاهه و الان با تورم خیلی شدید مواجه شدن.
کالای اساسی مثل کودهای شیمیایی و چیزهای دیگه‌ای هم که از کشورهای عربی و خصوصا ایران هم به دنیا صادر میشه از این بلان تنگ رد میشه.
تنگه هرمز مثل کمربنده که هر آمریکا و اسرائیل هر چقدر بیشتر تلاش کنن کمربنده سفت‌تر میشه. باید به نقطه‌ای برسن که دیگه بدون بازگشت میشه.
خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است. ساحل خلیج فارس به اضافه سواحل زیادی از دریای عمان متعلق به این ملت است.
مثل موج سر کشیدم از خلیج فارس، پای دشمنان بریدم از خلیج فارس. پاسدار آب پای سرخ کشورم، نابدیم ها به غره آن فرو برم.
سپاسگزاریم که در کنار پیک سبا هستیم. یه هولوش 10-12 دقیقه دیگه این سعادت رو داریم که با شما همراه باشیم و حالا یه توصیه برادرانه میخوام بکنم خدمت همه مردم ایران که همشون قطعا بهتر و بیشتر از من بلدن و میدونن که توی این روزها همه لحظات زندگیمون باید حواسمون به سرمایه های کشورمون باشه، حالا به خصوص تو حوزه برق، آب که در فصل گرم و فصل تابستان اهمیت چند برابری پیدا میکنه، برای اینکه حالا انشاءالله مشکل اصلا نه قطعی به وجود بیاد نه مشکل کم فشاری آبی به وجود بیاد، انشاءالله همه بتونن بهترین شکل استفاده کنن. ولی خب میدونین دیگه در گروه مراعات کردن ما هستش، یعنی این که بیش از اندازه، یعنی همه از آن داریم که خب به اندازه نیاز باید استفاده بشه، ولی یه ذره خیلی جاها میشه با تدابیر خاصی یه ذره صرفه‌جویی کرد، یعنی نذاریم که هدر بره، حداقل هدر ندیم این منابع انرژی ارزشمند کشورمون رو. و میدونم که بهترین اتفاق ها میفته برای اینکه هیچ وقت هیچ جایی هیچ نقطه ای از کشورمون به امید خدا یا قطعی آب قطعی برق نداشته باشیم. همون جور که متحد بودیم برای حفظ کشورمون، الان همین اتحادمون رو ادامه میدیم که بهترین نتایج رو داریم از اتحادمون میگیریم، این بار برای حفظ منابع ارزشمند ایران.
بقایی ببین من نمیخوام بیادبی بکنم آ، ولی آخه این قبض برق در تاریخ خانواده بقایا بی سابقه بوده. آخه مگه من چقدر حقوق میگیرم که این همه هم بدم بابت قبض برق؟ شهرام بیا پسر ببینم.
چیه بابا رحیم چرا گیر میدی؟ همه سپشت بومم و تا گیر میدی؟ به جای این حرفا ما رو به بر سفر خانوادگی به سفر بکنیم قطر.
آره خیلی هم خوش عطری، حتما میبرمت قطر، تو رو میبرمت قبرس، پست میدم به صاحبای اصلیت. خجالتم نمیکشه. حالا ببینی قبض برق چیه اومده برامون به جای خوندنت.
من هیچی نمیدونم بابا، نادونم، مثل یه دوست زده به کاه دونم. من به برق خونه آخه چی کار دارم؟ من دیگه باید برم بیمار دارم.
باشه
بیمار
دارم. باشه بیمار باشه دارم. همون برو، برو به بیمارات برس تا آخرش خودتو اون بیمارتو با هم بستری کنن تو تیمارستان امین‌آباد. ای بابا، ای بابا، تو که دوباره اومدی؟ چیه منو رحیم صدا میکنی؟ بابا من زن دارم، متأهلم. بابا تو پیجم هم نوشتم، نوشتم متأهل و متعهد، تابع قوانین کشورم، دایرکت مساویس با بلک.
ببین من کاری با تو ندارم که، ولی یا بیدار میشم. من میگم این قبض برق و پرداخت نکن.
ولی که برقمون بره دل تو خونک بشه.
آره دیگه، آخه هر سری از همون دری که قبض برق میاد تو، ادب جنابالی هم از همون در میره بیرون.
نخه نمیشه، این کار خوبی نیست سرکار خانوم. آخه بقیه که گناه نکردن، من باید بگردم ریشهشو پیدا کنم و بخوش کنمش.
من حالا نمیخوام بگم ولی این قبض برق کار همین شازده پسر شماست.
چرا؟ نفهمیدم، مگه داره چی کار میکنه؟
هیچی، همش داره اون موهای تیغ تیغی سیخ سیخیشو سشوار میکشه. اونم که دو ساعت پیک مصرف برق. وا اصف آقا، وا مصیبت آقا،
خیلی خوب
وجدان آقا.
بابا خیلی خوب، خیلی خوب، به هزار ماشالله به وجدان بیدار زیراب زنم. باری کلا همین مونده بود که زیراب پسرم جلوی خودم بزنی. ولی نه، از اونجایی که صادقی ها، من حرفتو قبول میکنم. شهرام.
وای این بابا باز منو صدا کرد.
چیه بابا؟ تو رو خدا ولم کن. آها ولم کن، آها ولم کن بابا، یه فکری به قول این دلم کن.
بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم. حرف نباشه، 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 نباشه.
چی شده بابا؟ چرا باز قد زدی؟ دوباره دستتو روی دوتا پاد زدی؟ فقط بلدی هی بگی شرام برام، فقط بلدی هی بگی شرام برام. خب یه بارم داداش کوچیک رو صدا کن بگو پرام.
خیلی خوب،
من رو دیگه رها کن بگو پرام.
بابا فهمیدم، فهمیدم. ببین چی دارم بهت میگم، دیگه حق استفاده از شسوار رو نداری تو این خونه.
شسوار چیه؟
چی؟
سیشوار. آبرون رو بردی با این حرف زدنه. حالا خوب لیسانس شیلات هم داره.
بابا آخه شیلات چه ربطی به شسوار؟ خیلی خوب، خیلی خوب. سشوار شهرام خان، تا اطلاع ثانوی توقیف، اونم تو ساعات پیک مصرف. مفهومه؟
آها حالا شد.
باشه
من کلا میرم از این خونه، میرم یه جایی که یکی قدر منو بدونه. بده به دستم از صبح تا شب سشوار، هی نزنه سر من داد و هوار. اوزا زاخاره ما رفتیم، بای اوزا زاخاره ما رفتیم.
خیلی خوب، بفرما بفرما سرکار خانم. خوب شد؟ خوب شد؟ پسرم
بله.
رفت.
بله بله.
شکاف نسل دیگه از این بیشتر میتونه باشه؟ الان دیگه شکاف نیست که، در رفت.
زود بر میگرده آقا رحیم، نگران اونش نباش، نگران برق باش که بره آبم میره، گازم میره، اینترنتم میره.
بابا شما دیگه شروع نکن.
بعد به جای همه اینا چی میاد؟ پشه 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 میاد.
خیلی خوب، خیلی خوب، شما دیگه شروع نکن. وجدان من، تو از اون وجدانای بی وجدانی ها، کارتو خیلی خوب بلدی. الانم برو، من میخوام یکم زیر دور کنده کولر استراحت کنم. برو ببینم، برو جانم، برو، توقف نکن، برو خانم مزاحم نشو، برو خانم مزاحم.
رحیم، رحیم، رحیم،
داری با کی صحبت میکنی؟ کدوم خانم مزاحم تو شده؟ الان من میام پدرشو در میارم. اینجا کجاست؟ تلفنت کجاست؟ با کی حرفی زدی؟
سرکار خانم کم بود چه نوپریهی؟ یکی هم از دریچه پرید. خدایا خودت به من رحیم
انکار کن. رحیم میگم با کی داشتی حرف میزدی؟
خانم انکار
میکنم. چی رو انکار میکنی؟ زن کجا بود؟ این زن کجا؟ پنجره بازه بود. پنجره چرا بازه؟ این زن کجا بود؟ با کی داشتی حرف میزدی؟
نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تاکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره‌ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانوادش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه. آموزش هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشن. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
خب دیگه کم کم داریم به پایان برنامه پیک سبای امروزمون نزدیک میشیم. یعنی هر برنامه‌ای که توفیق دارم در کنار شما باشم بیشتر از شب‌های گذشتهش لذت میبرم و همراهی شما شیرین‌تر میشه. این همه پیامی که لطف می‌کنی میفرستیم، ببخشید دیگه آفت خانم هم که دیگه گذاشت طرف کار براش پیش اومد، نتونستیم دیگه همه پیامایی که برای آفت خانم فرستاده بودین رو بخونیم. من از طرف ایشون از شما خدافظی میکنم و انشالله ما تا آخر هفته با آفت خانم در کنار شما دوستای عزیزمون خواهیم بود. هر روز میتونین از ساعت 17 تا ساعت 20 ساعت به صورت زنده برنامه پیک سبا رو از رادیو سبا برای موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز بشنوید. ما سعی میکنیم که هر روزی که میایم به یکی از مشاغل بپردازیم، مشاغلی که خیلی زحمت کشیدن در دوران جنگ، فداکاری کردن و خاطرات قشنگی برای مردم ایران به جا گذاشتن. در کنارش گفتگوهای مفصلی خواهیم داشت با اساتید مختلف در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه‌های گوناگون، در حوزه هنر و امیدوارم که به دلتون بشینه پیک سبا. من آرمان غفاریان از همه شما بی‌نهایت سپاسگزارم. شب بسیار خوب و آرومی رو برای همه شما مردم نازنین ایران آرزو می‌کنم و از حضورتون با اجازه مرخص میشم. خدا یار نگهدارتون.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.